سانی خبر.
شهست سانیه با سلامت.
رئیس جمهور امشب بعد از خبر 21 شبکه 1 سیما با مردم سخن می‌گوید. کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی حداقل حقوق کارکنان در سال 1401 را 5,600,000 تومان تعیین کرد. وزارت تعاون موظف به حذف یارانه نقدی و معیشتی خانوارهای پردرآمد شد. مجلسی‌ها می‌گویند بنزین سال آینده گران نمی‌شود. سیب زمینی گران شد. نگه داشتن سیب زمینی ها در انبار، صادرات و سردی هوا قیمت سیب زمینی را افزایش داد. سازمان غذا و دارو اعلام کرد گندم های وارداتی بعد از تایید در آزمایشگاه های مورد تایید مجوز مصرف می گیرند. رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی کاهش 15,000 تا 20,000 تومانی قیمت گوشت قرمز در بازار و رمز ارز ملی اوایل 1401 راه اندازی می شود. ساعت 7:02 نزدیک میشیم و در ادامه میخواییم راجع به الزام صنایع به نصب فیلتراسیون صحبت کنیم. قبل از اینکه با خانم دکتر عبادتی معاون محیط زیست انسانی محیط زیست استان تهران صحبت کنم، خدمت شما بگم که بنابر اعلام سازمان هواشناسی آلودگی هوا در شهرهای صنعتی تا چهارشنبه ادامه داره. امروز هم به دلیل آلودگی هوا فعالیت مدارس در عراق به صورت غیر حضوری شده و این رو هم عرض کنم که دیروز با توجه به تداوم آلودگی هوا در شهر تهران 12th جلسه کمیته اضطرار آلودگی هوا برگزار شد. مصوبات این جلسه مثل جلسات قبل بود، به جز اینکه شهرداری تهران ملزم شده که مدلی برای فروش طرح ترافیک تدوین کنه. اما چیزی که خیلی مهمه الزام صنایع به نصب فیلتراسیون هست. خیلی از صنایع خب به عنوان منابع آلاینده ثابت مطرح میشن ولی خودشون رو مجاب نمیکنم برای اینکه در راستای قانون هوای پاک حرکت کنم و هیچ الزامی هم برای خودشون نمیبینن که فیلتراسیون رو نصب کنم. به هر حال این فیلتراسیون نقش موثری داره در کاهش آلودگی هوا. خب در ادامه راجع به همین مبحث میخوام با خانم دکتر عبادتی صحبت کنم. خانم دکتر عبادتی سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر.
خواهش میکنم، بندم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان
عزیز. ممنونم از شما. خب من استدای شما رو قدری ضعیف دارم. در ارتباط با الزام صنایع به رعایت مفاد قانون هوای پاک، بخشی رو ما داریم تحت عنوان نصب فیلتراسیون. خب به هر حال صنایع و نیروگاه ها ملزم هستن برای کنترل آلودگی و آلاینده هاشون این بحث رو داشته باشن و رعایت کنن، ولی باز ما شاهد این ماجرا هستیم که خیلی از اونها زیر بار نمیرن، حالا به دلیل اینکه تجهیزاتشون قدیمی هست یا هزینه بره. بفرمایین که با توجه به حالا نظارت ها و پایش هایی که خودتون دارین، این قانون و ماده که به هر حال در قانون هوای پاک دیده شده اجرا میشه؟
بله خواهش میکنم. این مولی نکته رو اشاره کنم در بحث آلودگی هوا در واحدهای صنعتی و نیروگاه ها، ما دو قسمت رو داریم. یک بخشی هستش که مربوط به فرایند تولید هستش که بعضی از صنایع به صورت فرایندی داره آلودگی هوا هستن. یک بخش مربوط به نوع سوخت مصرفی هستش، همین مشکلی که ما الان چند سالی هستش که با توجه مشکل کمبود گاز در فصل زمستان مطرح میشه و باهاش مواجه هستید. در هر دو صورت واحدهای صنعتی و نیروگاه ها مکلفن که حتما بر اساس ماده 13 و ماده 12 قانون هوای پاک خروجی هاشون رو به حد استانداردهای محیط زیست برسونن و فعالیت کنن. در حال حاضر ما در استان تهران عمدتاً واحدهای صنعتی بزرگ مقیاسمون با پیگیری هایی که انجام شده و بعضا حتی از طریق محیط زیست به مراجع قضایی هم معرفی شدن، خوشبختانه سیستم های فیلتراسیونشون رو نصب کردن و عمدتا خروجی هاشون هم در حد استاندارد هستش، هرچند که ما یه الزام قانونی هم داریم باز برای واحدهای صنعتی بزرگ که باید بر روی همین سیستم های فیلتراسیون در واقع یک دستگاه های پایش لحظه‌ای آنلاین هم نصب کنند که محیط زیست بتونه به صورت شبانه روزی و آنلاین خروجی های اینها رو رصد کنه.
پس شما راضی هستید؟
منتها ما یه مشکلی که داریم در بحث واحدهای هستش، حالا یه مقدار کوچک مقیاس‌تر هستن به ویژه در شهرک های صنعتی فعالن که اینها شاید بعضا سیستم های لازم رو نداشته باشن. این هم خوشبختانه باز در سطح استان در دست پایش و بررسی هستش. خیلی از اینها حالا اگر به لحاظ سوخت بوده در واقع تغییر سوخت دادن و از گاز طبیعی دارن استفاده میکنن، و اگر به لحاظ فرایندی بوده در صورتی که سیستم های کنترلی رو نصب کرده باشن که فعالیتشون رو انجام میدن، در غیر این صورت حتما تا زمان رفع آلایندگی فعالیتشون متوقف میشه.
بله خب یک سری از نیروگاه و صنایع
صداتون رو ندارم من.
صدا من رو ندارید؟ الان چطور خانم دکتر عبادتی؟ صدای من رو دارین؟
بله الان.
بله بله. خب عرض می‌کردم که یک سری از نیروگاه‌ها همونطور که ما اشاره هم کردیم زیر بار این قضیه نمیرن. من یک اشاره می‌کنم به نیروگاه شازند که خب مسئولانش بارها اعلام کردن که ما اگر قرار باشه که از فیلتراسیون استفاده کنیم مجبور هستیم که 20 حلقه چاه عمیق در واقع حفر کنیم که این هم نیاز به هر حال آب داره و با توجه به شرایط خشکسالی کارو قدری سخت می‌کنه. از اون طرف هم خب اگر فیلتراسیون نصب بشه به دلیل فرآیندی که به هر حال داره 75 کامیون باید ترکیبات گچی و آهکی رو در واقع حمل کنن. این یکی از بهانه هایی است که صنایع و نیروگاه ها مطرح میکنن به دلیل مصرف بالای آب و تولید پسماند گچی، معتقدن که عملیات نصب فیلتراسیون بی فایده است. این بهانه ها وجود داره و همونطور که اشاره هم کردم هزینه بالای نصب فیلتراسیون و بحث حالا خشکسالی و آب، همه اینها باعث میشه که قدری این بحث و ماده قانونی در کشور در بخش های مختلف اجرا نشه. اما اونجور که شما هم توضیح فرمودین ظاهرا در تهران نیروگاه ها ملزم هستن و این بحث رو در پیش گرفتن. اما نکته که وجود داره اون کنترل آلایندگی خروجی دودکش صنایع است که هم الزام کنترلی رو ما داریم و هم حد مجاز رو که در قانون هوای پاک هم اومده. چقدر این بحث اجرا میشه با توجه به اینکه به هر حال شرایط آلایندگی و آلودگی هوا روز به روز هم داره تشدید میشه؟
این بهانه هایی که حالا بعضی از نیروگاه و واحدهای صنعتی عنوان میکنند که هزینه هایی رو داره، به هر حال هم صنعت و نیروگاهی اگر بخواد فعالیت داشته باشه باید مسئولیت های اجتماعی فعالیتش رو بپذیره و هزینه های زیست محیطی لازم رو در راستای رفع آلایندگیش انجام بده، هرچند هزینه ها قابل توجه باشه. در تهران عرض کردم خدمتتون خوشبختانه واحدهای بزرگ مقیاسمون عمدتا انجام دادن، هرچند خیلی از اینها پیگیری شده به مراجع قضایی معرفی شدن و طی سالهای اخیر در واقع سیستم های فیلتراسیون رو نصب کردن و در حال حاضر عمل کردشون رصد میشه و عمدتا قابل قبول هستش، ولی خب باز ممکنه باشن در داخل شهرک صنعتی واحدهایی که مشکل دارن که اینها هم طی پایش هایی که انجام میشه شناسایی میشن، هم در گشت های شبانه و هم در گشت پایش هایی که در روز انجام میشه و در صورت عدم تمکین و نصب فیلتراسیون قطعا به مراجع قضایی معرفی میشن و فعالیتشون متوقف شد. یعنی ما تقریبا در تهران واحدی که حالا خیلی به صورت عمده آلایندگی قابل توجهی را اجازه داشته باشه وارد محیط کنه و از چشم محیط زیست دور بمونه نداریم.
بله تشکر میکنیم از شما خانم دکتر عبادتی و خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
خیلی متشکرم از اینکه همراه ما هستید. امروز بفرمایید که موافقید کدوم محدودیت را برگرده برای جلوگیری از افزایش مبتلایان به اومیکرون. 2265-2876 و سامانه پیام کوتاه 3102.
باید رعایت بهداشت کاملا کنیم. بعضی هنوز میبینم که میگن دیگه ضعیف شده و نمیدونم دیگه آمار کشته ها کم شده، ببینید ناتوان شده. ما جدی باید بگیریم، میشناسیم در کشورهایی که خیلی پیش رفتن چقدر آمار کشته ها بالا.
خیلی متشکرم. عزیزی گفتم با سلام، بارها اعلام کردم که متاسفانه برخی از رانندگان اتوبوس‌های شهری اصفهان ماسک نمیزنن. ای دل غافل، نمیدونم بالاخره باید دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان یه ذره روی موضوع جدیت به خرج بده، یه نظارتی داشته باشه، یا سازمان اتوبوسرانی اصفهان. تنها چیزی که میشه گفت همینه دیگه، میتونید اعتراضتون رو به این دو جا بگید.
سلام، من فکر میکنم که قرنطینه ها درباره مدارس، دانشگاه ها، کنسرت ها، ورزشگاه ها، رستوران ها، کلن جایی که بیش از 10 نفر در اونجا هستن حتما انجام بشه و محدودیت ها اعمال بشه، چون دیگه بحث واقعا خیلی جدیه. اگه این اقدامات رو انجام ندند احتمالا ما با پیک اومیکرون در کشورمون مواجه خواهیم شد.
امیدوارم که مواجه نشیم. خانم محی‌الدینی یا آقای محی‌الدینی از زرند گفتن زدن ماسک بر رعایت فاصله اجتماعی، از بین بردن فاصله های افراطی، فاصله رحم بهداشتی. نه دیگه، کلا نبینیم همدیگر رو الان که اینقدر اوج گرفته دیگه. حالا بهداشتی و غیر بهداشتی سلیه ارهام رو بذارید برای بعد از کرونا. میشه با تلفن زدن، با تماس تصویری هم سلیه ارهام رو به جا. شرایط جدید فعالیت اصناف در زمان کرونا هم اعلام شد. طبق اعلام اتاق اصناف ایران، 9 گروه صنفی با داشتن تاییدیه تزریق واکسن دو دوز در سامانه امید وقت QR کد از سامانه مجاز به فعالیت میشن و باید در وضعیت قرنطینه بیماری نباشن و سایر مشاغل خارج از لیست صرفا با داشتن تاییدیه تزریق واکسن و عکس QR کد مربوطه از سامانه و در وضعیت قرنطینه نبودن میتونن فعالیت کنن. اینم یه خبر واسه هست. ما میتونیم برگشتن یک سری از محدودیت ها و رعایت شیوه نامه ها رو از خودمون شروع کنیم. مثلا امین قاسمی فر یکی 2 هفته بود که دیگه با دستمال تذکره رو نمیگرفت تا در رو باز کنه. دوباره امروز دقت کردم باز داره با دستمال باز میکنه و این نشون میده که یه سری از محدودیت ها باید برگرده. سلام و صحبت بخیر.
به نام خدا. سلام به تو، سلام به شنونده های خوبمون. آره گفتم فرهنگسازی شروع کنم دیگه، یعنی
من بیشتر از رصد وزارت بهداشت تو رو رصد میکنم چون خیلی به روز رفتار
میکنی. سعی میکنم حالا این اتفاق بیفته. یه بخشی هم قطعا مشکلات و اثرات روانی دیگه، یعنی باید بالاخره درست بشه. خیلی هنوز میگن دیگه، یعنی هنوز که دیگه میگن از سرد انتقال پیدا نمیکنه دیگه.
درست شده بودی ولی مثلا اینکه دوباره باز
نبودی، به خاطر اینکه تو چند روز نبودی این اتفاق افتاده.
استرس باعث شده. عجب
خبر دوریت باعث
شده. بریم یه موسیقی بشنویم، خبر امروز شروع کنیم.
مسعود، میخوام یه مطلبی رو بگم. این رو در واقع مجله سایبر سایکولوژی بیهیویر اند سوشال نتورکینگ چاپ کرده بود. میگه ابزاری که سلامت جسمانی دانشجویان رو نشانه گرفته. خیلی ساده و خلاصش این هستش که آمدن متوجه شدن یه سری استفاده ها از برخی از این پلتفرم ها و رسانه های اجتماعی محبوب به ویژه 4-5 تایی رو ذکرم کرده توی مقاله، ارتباط مستقیمی داره با علائم جسمانی و التهابات مزمن و نمیدونم سردرد و درد قفسه سینه و کمر و غیره و زاله، یعنی این که دانشجوها به شدت دچار در واقع یه نوع اعتیاد به این رسانه های اجتماعی و استفاده از گوشی تلفن همراه هستن. و توی این تحقیق که در واقع نمونه متنوعی از 251 تا دانشجوی کارشناسی و تو سنای 18 تا 24 سال مورد بررسی قرار داده، نشون داده وقتی اینها بیش از حد و زیاد دارن در واقع با این رسانه‌های اجتماعی کار میکنن، حتی نام برده از برخی از رسانه‌های اجتماعی، مشکلات التهابات مزمن و این دردهای مثلا قفسه سینه، سردرد یا غیره رو ایجاد میکنه. و بنابراین خیلی توصیه شده به این که قطعا مراقب باشید، هیچ چیزی استفاده و بی‌روی ازش استفاده کردن در واقع مناسب نیست. و این رو محققان تو دانشگاه بوفالو اسپانیا هم روش کار کرده بودن. برای خودم خیلی جالب بود چون خود ما هم هر از گاهی دوچاری مشکل هستیم، حتی متاسفانه بعضی از ما میخوام بریم بخوابیم، من باز با گوشی تلفن همراه و آخرین فرصت ها استفاده و اینا داریم
دست. متاسفانه بله،
عرض شود که آقا یه مطالعه جدیدی هم بوده، این اومدن این رو در واقع پژوهشگر کانادایی انجام دادن و میگن که چاقی گریبانگیر این دسته از کودکان. کدوم دسته از کودکان؟ کودکانی که مادران اونها از شیرین کننده های مصنوعی استفاده میکنن. دیدی خیلی از کسایی که دیابت دارن یا میخوان مثلا رژیمی باشه، نمیخوان از شکر استفاده بکنن، یه سری شیرین کننده های مصنوعی وجود داره که از اونها دارن استفاده میکنن. حالا پژوهشگرا به این نتیجه رسیدن که مادرانی که از این شیرین کننده های مصنوعی استفاده میکنن، فرزندانشون به چاقی بیشتر از بقیه دچار میشن. و حالا این خودش یه نکته ایه که آیا استفاده از این شیرین کننده های مصنوعی میتونه مناسب باشه یا نه، ولی این مطالعات نشون داده که این اتفاق افتاده روی موشا مسعود آزمایش کردن و محققان منتقد هستن که باید آزمایش انسانیشون بیشتر از قبل شروع بکنن تا به این نتیجه برسن که واقعا آیا همون حد معقولی از همون شکر بهتره یا این شیرین کننده های مصنوعی که برای نسل های بعدی در واقع برای فرزندان دچار این مشکل میشن. حالا برای
قند و شکر که ثابت شده است که اصلا خوب نیست، باعث پیری هم میشه. چند وقت پیش هم که یارانش رو حذف کردن، گفتن مردم زیاد شکر میخورن، آره با گرونش میکنیم نخورن.
آره به خاطر همین بود، دستشون درد نکنه. ولی حالا این شیرین شاید هم مسعود الان نکته ای گفت، چراغی پیش روی من گشودی، شاید قیمت این شیرین کننده مصنوعی هم میخوام ببرم بالا که گفتن حالا اینجاد میشه چاق ایجاد
میکنه. کلا هرچی که گرونه بدون که ضرر داره
100%. اما مسعود یه اتفاق و یه خبر جالب دیگه، این رو مجله ساینتیفیک ریپورتس چاپ کرده بود، سیگار کشیدن اجداد و تأثیر منفی اون بر افزایش چربی بدن نوه ها، یعنی گناه کرد در بخ آهنگری و این داستان ها. خیلی برای خودم جالب بود این مقاله، این که داره توضیح میده که وقتی که پدر بزرگهای شما یا پدر پدر بزرگهای شما به خصوص تو سنین نوجوانی سیگار میکشن، این در واقع اثر منفیش رو به شکل افزایش چربی روی بدن نوه ها و نتیجه ها میگذاره. و من خب نه من پدر بزرگم رو دیدم، نه پدر پدر بزرگم، نمیدونم واقعا سیگاری بودن یا نه، ولی دارم فکر میکنم نکنه همین مقدار کم از چربی هم به خاطر این بوده که اونها این اتفاق رو رقم زدن. ولی به هر حال خیلی مطالعه جالبی بوده. میدونی که اسمش هم هستش تحقیق کودکان دهه 90 که از سال 1991 این اتفاق رو رقم زدن. خیلی از مادران رو فرزندان رو اومدن بررسی کردن، حتی بعدن بچه‌ها و نوه‌ها و غیره رو، برای اینکه بیان این اتفاق رو مورد بررسی قرار بدن. نتایج بسیار عجیب و غریب توی بخش‌های مختلفی داشته، ولی یکی از اون مواردی که خیلی بهش اشاره شده و حالا ساینتیفیک ریپورتس هم چاپ کرده بود، همین داستان این بودش که وقتی پدر جد پدری یا پدر بزرگای شما
سیگار می‌کشن
آره این اثر رو برای شما
تو هم چراغی در راه من گشودی. حالا اگه کسی سوال کرد چرا اون اندک شکم رو داریم، میگیم پدر بزرگ رعایت نمی‌کنه،
وگرنه ما هم رژیم غذاییمون درسته، هم سبک زندگی
بندازیم گردن پدر بزرگ کی به کی. امین جان خیلی متشکرم، مثل همیشه عالی، لذت بردیم، روز خوبی داشته باشیم،
همچنین خدا
خدا حافظ.
بیلبورد، لطفاً به سوال امروز برنامه پاسخ بدید. به نظر شما برگشت کدام محدودیت از اوجگیری شدید کرونا سوی اومیکرون پیشگیری میکنه؟
با ما در ارتباط باشید. شماره تلفن
2265-2876،
شماره پیامک ما
3102.
بیلبورد
7:20 الان دیگه سفر فقط میچسبه، حداقل سفر واقعی که نمیتونیم بریم بابت این شرایط کرونا، مجازی و رادیوییشو هر روز بریم. گیلانی های عزیز صبحتون بخیر.
شنور خود ترم نشانه چرن نشانه اون شالم بود سبوجه اون شالم بود سبوجه گیترم نشانه چرن نشانه به حوازشیم خود بخونی چشمان سود سمه روانی میدرد دانی تی بسی مدامان بوشم تی بسی مدامان بوشم رشت بوشم لاجام بوشم سیاه کلو دلمان بوشم بیل ما ها نیست بلی یک شب و یک میپلی بیل ما ها نیست بلی یک شب و یک میپلی شای هر تا دختر بچن بردنم نشانه چرن نشانه هر کس هر کسی گرم و سرده ارفن کنه خوردنم نشانه چرن نشانه به ها باشیم کن آخه می چشمان سو سو مهربانی آخه می دردانی تی بسی مدامان بشم تی بسی مدامان بشم رشت بشم لاجام بشم سیاه کلو دلمان بشم دیل ما نیست بلی یک شب و یک تیپلی دیل ما نیست بلی یک شب و یک تیپلی.
دوستی گفتند که دورکاری میتونه از اوجگیری شدید بیماری جلوگیری کنه. دورکاری کارمندان میتونه توی حمل و نقل و رفت و آمد درون شهری مؤثر باشه و با کم شدن این رفت و آمدها میشه جلوی انتشار رو گرفت. چقدر درست گفتید. باریکالله به شما.
دو نفر که با هم کشتی میگیرن باید تا اون لحظه آخری که دیگه سوت پایان و داور بزنه محکم و مقاوم در مقابل هم مبارزه کنن. اگر غیر از این باشه در اون لحظات آخر طرف خودشو پیروز بدونه دیگه کشتی رو رها کنه یه وقت میبینی شکست میخورد. مثل همین جریان کشتی گرفتن ما با کروناست. الان داریم دیگه پشتشو به زمین میکوبیم ولی حواسمون نیست. رها کردیم جریانو دیگه پروتکل ها رو کنار گذاشتن بعضیا. میبینیم که داره بر میگرده داره باز ما رو ضربه فنی میکنه. حواسمون باید جمع باشه دیگه خود رعایت کنیم دیگه.
خیلی متشکرم. یکی دیگه از دوستان هم معتقده که باید تجمع مردم در اماکن سرپوشیده رو ممنوع اعلام کنند. حضور در رستوران ها و تالارها باشگاه ها و ورزشگاه ها که تعداد زیادی از مردم رو در خودشون جا میدن باید ممنوع باشه. کاملا درست میگه.
به نظرم باید یک بازاندیشی بکنیم روی موضوعاتی که انقدر تو این دو ساله گرفتارمون کرده مثل قرنطینه ها مثل محدودیت ها. از کجا معلوم که این کرونا چندین و چند سال تو زندگی ما باقی نمونه؟ از کجا معلوم که به عنوان یک جزئی از زندگی ما شکل نگیره؟ در اون صورت ما با این راهکارهای موقتی میخوایم به کجا برسیم؟ ما باید راهکارهایی رو پیدا بکنیم که ضمن این که میپذیریم باید مراقب باشیم بتونیم زندگی عادیمون هم پی بگیریم. تعطیل کردن سینماها، تعطیل کردن اماکن عمومی فقط آتیش رو از روی یک بخش روی یک بخش دیگه میندازد. به نظر من باید همیشه به عنوان یک بیماری روی همه موضوعات حساسیت خاص خودمون رو داشته باشیم. خیلی ممنون. روز خوبی داشته باشیم. پور ابراهیم هستم از تهران.
آقای پور ابراهیم از شما هم خیلی متشکرم. ممنون از این همه نظرات خوب و فوق‌العاده‌ای که دادید. همشون نکته‌هایی هستند که طبیعتاً مسئولان هم باید بهش توجه داشته باشن و اگر قرار محدودیتی برگرده محدودیتی برگرده که تأثیرگذار باشه. بریم سراغ بخش بعدی. مزه سلامت همراه بشیم با وحید کمالی ببینیم امروز قراره در مورد چه موضوع و سوژه‌ای صحبت کنه.
رادیو سلامت. مسیج سلامت.
سلام، به مزه سلامت خوش اومدید. همه ما دوست داریم زیباتر، خوشفرمتر، خوشتیبتر و جذابتر به نظر بیایم. البته اگر جذابیتی باشه، اگه نباشه که همه ما دوست داریم جذاب بشیم. یه عده‌ای ورزش میکنن، غذا کمتر میخورن و اینطور به هدفشون میرسن. اونا که حوصله ورزش ندارن میرن چربی ها رو خارج میکنن. هر جا چربی هست میگن آقا بکش بیرون. عین گوشت گوسفندی که میزنن بدون استخون، بدون چربی گرونتره، با استخون و دنبه ارزونتره. خلاصه این مدل خب به هر حال خطراتی هم داره. شما آب حوض هم خالی بکنی، تهش ممکنه اون کف حوض جلبک زده باشه، شما یه وقت لیز بخوری. پس آرزه داره. میدونم ربطی نداشت، اما خب چرا بعضیا تشریف میبرن کلینیک زیبایی بکشم و خوشگلم کن و حاضرن هر جور شده زیبا بشن؟ یکی از دلایلش همین نداشتن اعتماد به نفسه. این که میگید من که نمیتونم خودم با تلاش لاغر بشم، پس برم یه پولی بدم از شر این چربی ها خلاص بشم. بعد همین حذف چربی فقط برای دور شکم هم نیست، الان تشریف میبرن چربی صورت رو خالی میکنن، صورت تبدیل میشه به لوزی یا شیزلی. اینقدر درد دارن بعدش که طرف تا 2-3 ماه نمیتونه بخوابه، تا مدتی اصلا نمیتونه دهنشو باز کنه غذا بخوره. ولی همه این دردها رو تحمل میکنند به همراه عوارضش که خوشگل بشن. بریم برگردیم. بچه صد بار بهت گفتم اگه آب نخور وقتی میان بیرون.
بابا اینجا کجاست که اومدی؟
نکنه نگفتی دستشوی داره؟ نکنه میخواست تو کوچه کار خرابه بکنه؟ صد بار بهت گفتم به اداش رعایت بکن.
ساکت. بابا چرا اون آقای داشت داد میزد؟
ما چه میدونم، حتما دندون پزشکه. خانم ببخشید دستشوی نداره اینجا؟
سب کن آقا، چربی شکمی کی بود؟
من بودم. دردم داره.
صد بار گفتم اینو نپرسی، بهتون بیهستی میزنن دیگه، چی میخوان؟
خانم ببخشید بچه من.
آقا اجازه بده، مگه نمیبینید این همه آدم جلوتونه؟
بابا اینا اومدن برای دستشویی.
نه بابا، چی میگی تو؟
چربی لب.
بله بنده، بله.
بابا اینجا انگار قصابیه.
سریع برید آماده بشین، تا دکتر از اتاق عمل اومد بیرون شما برید داخل. خواهش میکنم بعد عملم اینقدر داد و بیداد نکنید، فوشم ندید، جای تشکرتونه. آبرومون جلوی در همسایه بردید.
بابا اینجا چرا این شکلیه؟
ببخشید این بچه من.
بفرمایید، ما اینقدر اعتبار داریم، اینقدر کارمون درسته که بچه هاشون هم میارن مطب ما. صبر داشته باشید آقا، نوبت شما هم میرسه.
خانم نه، این وضعیتش اورژانسه.
نشنوم دیگه این جمله رو. تابلوی روی دیوار چی نوشته؟
لطفا ماسک بزنید.
اینو نوشته کورید شما.
آقا اون پایینیه میگه.
آها، وارزه فقط نقده، کارت خام نداره.
این جمله به این بزرگی رو نمیبینی؟
کدام؟ آها، چربی گرفته شده پس داده نمیشود، اینقدر نگه چربیمون کو؟
کلا نگار شما کورید، نوشته آرامش شما افتخار ماست.
کجا نوشته؟ آقا شما بیا همچه چیزی نوشته اینجا؟ ولم کن آقا، من خودم استرس دارم، آرامشم کجا بود؟ باز رفت خانم، بچه میخواد بره. آقا چرا شما شکمتون روش خدشین داره؟
شبیه الگو لباسه که مامان باهاشون خیاطی میکنه، لباس میدوزه.
بیتر بیاد، اینا جای چربیه.
چه جالب، روی صورتتون هم خط خطی شده، پاکش کنه.
اینا هم چربی هم.
چه خبرش، ما چقدر چربی داره. شرمنده، شما چند کیلو هستید؟ همینطوری میپرسم. آخه یه باجناق دارم میترسه بترکه، از شما البته لاغرتره.
390 کیلو.
اوه، پس جا داره تا ترکیدم. ببخشید دستشویشون کجاست؟
من چی میدونم، خودم دارم از ترس میمیرم.
اونجا هیچ که اعصاب نداره.
چربی کل بدن.
بله خانم، بله.
کل بدنت خدشن داشت؟ خانم یه لحظه تشریف بیارید. خانم
بله بفرمید، وقت ندارم، نوبت داشتید. ببینم شما که اصلا چربی نداری، چند کیلویی؟
نه خانم، من اتفاقا لاغرم، من هیچ مشکلی ندارم. این بچه هم میخواد بره.
آقا شما بلند نشو از روی تختت بعد عمل. تازه خالی کردی چربی
رو. خانم من کدوم اتاق عمل برم، همش که پر بود.
وا، شما که توی اتاق جا نمیشید، برید پشت بوم فضای
خود. یعنی چی خانم؟ من از ارتفاع میترسم.
مگه میخواییم بندازیم پایین شما رو که چربیاتون خالی بشه؟ برو آقا، اگرم نمیخوای تشریف برید، هیچ پولی هم برگشت داده نمیشه. چربی روی دماغ.
بله.
بخشید یه چیزی روی دماغتونم.
بیتر بیاد، این خود دماغمه، بذار عملش بکنم بعد بیا ببین.
سری برید، شما سرپای بین مریض عمل میشید، دکتر وقت نداره. بود آقا.
چش
بابا من رفتم کارمو کردم اومدم.
بارکلا پسر گلم، بارکلا.
خب شما برای چی اومده بودید؟
هیچه، بچه هم میخواست بره سرویس بهداشته.
بفرما آقا، مگه نمیبینید اینجا اصلا سرویس بهداشتی نداره؟ طبقه همکف کنار پارکینگ.
پس بچه تو کجا رفته؟